بسم الله الرحمن الرحیم. برای مادر امام زمان در درجه اول و برای امام راحل شهدا، شهدای مدافع حرم امنیت و سلامت، حاج قاسم عزیز و همرزمانش، و برای مراجع علما، صلحا، معلمین، اساتید، ذوی الحقوق، هر کسی که حقی به گردن ما داشته و دارد، دستش از این عالم کوتاه است، و برای اموات همه مؤمنین و مؤمنات، اموات این جمع، یک حمد و یک صلوات مرحمت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یا کن عبد و یا کن استقین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تأجيل در فرج آقا امام زمان. ان شاء الله خدا به ما و خانواده و نسل ما توفیق یاری حضرتش، سربازی امام زمان، خادمی مکتب اهل بیت اعطا بگرداند انشاءالله. برای سلامتی خودتون و خانواده محترمتون صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. در طول عمر ما تلاش بزرگ دشمن این است که خیال کنیم کسانی که در راه خدا کشته شدند مردند. تمام تلاش دشمن این است که اثری از شهید و شهادت باقی نماند. راهی که او بر در پیش میگیرد، در جنگ نرمی که به معنای سخت است، کاری است که در فکر ما، ذهن ما، گمان ما این باشد که شهدا مردند و تمام شدند و اثری ندارند. خداوند تو این آیه شریفه سوره مبارکه آل عمران می‌فرماید که این خیال، خیال باطلی است، خیالی است که شیطان و شیطان صفتان در صدد این خط هستند که شهدا رو اموات فرض بکنیم، بلکه اضراب از این فکر بکنید، چنین چیزی درست نیست. بل احیاء، ویژگی شهدا این است که اینها حی هستند و زنده هستند. لذا در هر جایی در مسیر ارزش ها، در ده شما، روستای شما، شهر شما، مسجد شما، کانون فرهنگی شما، حوزه شما، دانشگاه شما، شهر شما و کشور شما و جهان شما به بحران خوردید، راهکار و راهبرد عملی یادواره شهداست و یاد شهداست، چون آنها زنده واقعی هستند و اثرگذار. هیچ موقع یادم نمیره توی روستایی یه عزیزی گفت، بله خیلی متشکر، تا 8:05 چشم، متشکر، ممنون. هیچ موقع یادم نمیره که یه عزیزی تو روسکوف، روستای ما، مرکز فساد شده. اینا از تهران سری پنجشنبه جمعه میان در روستای ما پاتوق انواع و اقسام فسادها شده. فلان محله روستا، فلان معصیت، فلان جا، فلان ماده مخدر اینجور شده. خب نمیدونیم هم چیکار کنیم. حالا این شخصی که این حرفو میزد خودش مذهبی نبود خیلی. به این شخص گفتم که به من اطمینان داری؟ گفت خیلی سید، یه رفاقت قبلی داشتیم با هم دیگه. گفتم که میتونی تو اونجا یادواره شهدا شما را بندازی؟ گفت آقا به تیپ ما نمیاد. گفتم شما الان امتحان کن. گفت اون وقت چه فایده ای داره؟ گفتم اثرشو خیلی زود میبینید، بحث یادواره شهدا، و سعیم بکن از افراد همون محل استفاده کنی برای این قضیه. گفتم تو سال اول یه حرکتی اتفاق میفته، تو سالهای بعدم شما تیمی به اسم تیم یادواره شهدا 30 تا 40 تا 50 تا با هم رفیق بشید، یواش یواش اثرش رو میبینید. چون شهدا حی هستن و زنده هستن و عند ربهم یرزقون هستن، هر جا یادشون بشه در اونجا ارزش ها شروع میکنه شکوفا شدن، شکوفه زدن و رشد کردن. بعد تو ادامه آیه میفرماد که شهدا دو تا شادی دارن پیوسته، دو تا شادی. یک شادیشون فرحین به ما آتاهم الله من فضله، یه چیزی خدا بهشون عطا کرده که بالاتر از اون فرض ندارد. تو روایت داریم از نبی گرامی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، که فرمود بالاتر از هر کار خیری خیر بالاتر وجود دارد الا شهادت در راه خدا، که خدا به کسی توفیق بده دیگه بالاتر از او خیری فرض ندارد، شهادت در راه خدا. فرمود خدا دو تا شادی برای شهدا قرار داده که پیوسته اینها شاد هستند. یکی فرحین به ما آتاهم الله من فضله، چیز بی نظیری که خدا بهشون عطا کرده این شادی بهش براشون ایجاد کرده. لذا آرزوی بزرگان عالم همین بوده. این آیه را هم امام باقر علیه السلام داره، بزرگان شیعه هم نقل کردن، هم توی بزرگان اهل سنت اشاره شده مثل ترمذی و ابن ماجه و دیگران اشاره کردن، هم بزرگان از شیعه و هم بزرگان اهل سنت، که این تو برخیشون اشاره شده که این آیه برای پدر جابر ابن عبدالله انصاریه. پدر جابر رفیقی داشته، خدا مدد کنه چنین رفیقی نصیب آدم بشه، خدا رحمت کنه، از آیت الله حقشناس تهرانی. همون اول میدید میگو داداشون یه رفیق باید داشته باشید، از رفیق سمت طریق تو معنویت، حتی رفیق داشته باشید با رفیقتون تو معنویت، قدم از قدم کمک هم دیگه باشید، مدد هم دیگه باشید، یار هم دیگه باشید. فقط اون محبت هایی که ایجاد میشه باید خودتون رو مدیریت بکنید. ایشون هم یه رفیقی داشتن تو سنین جوانی، بعد اون رفیقشون و دوستشون با هم قرار گذاشتن که هر کی از دنیا رفت، اهل تقوا بودن و از رفیق سمت طریق تو طریق الله با هم دیگه رفاقت داشتن، قرار گذاشتن هر کی از دنیا رفت اون یکی خبر بده اون بر چه اون عالم چه خبره. بعد از مدت اون رفیقشون از دنیا رفت، آجاها مدت ها دنبال این بودن که از این رفیقشون چه خبر، توسل کردن به اهل بیت و اینها. یک بار حالا در عالم معنا دیده بودن رفیقشونو و گفته بودن فلانی اونور چه خبر، گفته بود حلوای تن ترانی تا نخوری ندانی، که خدا از فضلش عطا میکنه تا بهش نرسی متوجه نیم. اینو گفته بود و رفته بود. این پدر جابر ابن عبدالله انصاری رفیقی داره. شأن نزول آیه رو داریم بیان میکنیم که هم تو کتاب برخی از بزرگان شیعه و برخی از اهل سنت اشاره شده، قریب به این مضامین. میگه اون رفیقش توی جنگی شهید شد، خیلی ناراحت بود. تو عالم رویا رفیقش رو دید که وارد بهش شده، اینم خیلی گریان اومد نزد آقا رسول اکرم، یا رسول الله فلانی شهید شده، من یه همچی خوابی دیدم. حضرت فرموده بود که برای شما هم بشارته، چون میدونید که خواب حجت نیست، ممکنه کسی به خواب دور بده، شیطان تو خواب شروع کنه تصرف کردن، لذا خواب در حالت عادی حجت نیست. بله، یک معبری مثل وجود مبارک آقا رسول اکرم باشه یه بحث دیگه داره، ولی کسی تو فاز داخل پرانتز، تو فاز خدایی نکرده خواب و مکاشفه و اینجور چیزا بیفته، خدا بهش رحم بکنه، چون گاهی اوقات اینا یک مسیر دیگر پیدا میکنه، شیطان درش نفوذ میکنه و این به اشتباه میفته. متعدد داریم این رو. منتها یه خوابی که معبرش مثل آقا رسول اکرم باشه، که خیلی موقع تعبیر نیست بلکه تعویله و واقع رو خبر میده. اینجا آقا رسول اکرم از واقع خبر داد، فرمودن که شما به شهادت میرسی، خصوصیات شهادت هم بهش بیان کرد. همین پدر جناب جابر جنگ بعدی که شروع میشه به فرزندش و اطرافیان میگه خلاصه من تو این جنگ به شهادت میرسم، به این صورتم به شهادت میرسم، آقا رسول اکرم به ما خبر داده، فقط حواست به خانواده باشه. به شهادت میرسه، بعد مدتی جناب جابر میاد نزد آقا رسول اکرم. یه نقل این استش که اتفاقی برای خانواده این جناب جابر افتاد، خواهر و برادرها، عیالوار بوده پدر جابر، این جناب عبدالله انصاری عیالوار بوده، خانواده اذیت شدن. گاهی اوقات میشه خانواده جانبازان، خانواده شهدا که همه ما خجالت زده اونها هستیم، مدیون اونها هستیم، خدا مدد بکنه هیچ کدوم شرمنده اونها نباشیم و به مسئولینمون هم مدد بکنه که شرمنده این خانواده جانبازان و شهدا نشن. خیلی اذیت میشن اینها، خیلی هاشون شهید زنده هستن، منتها خوب نیست هر حرفی از اینها بیرون بیاد، گاهی اوقات سوء استفاده میکنه دشمن. اینا یه چیزی میگن، دشمن یک منظور دیگه برداشت میکنه و سوء استفاده میکنه. این جنمون تا یه سری هم باید به داد اینها برسن، مددشون بکنن، کمکشون بکنن. آقا رسول اکرم پای در دل جناب جابر نشست، جابر گفت آقا اینجور، بعد آقا رسول اکرم خیلی قشنگ شروع کرد اونجا بهش چیزهایی رو فرمود که اونجا آرام شد. اینو تو جاهای دیگه هم آقا رسول اکرم یه اشاره‌ای دارن که تو این دنیا دنبال چی بودید؟ اون چیزی که نزدت ارزش داشت اون چی بود؟ ببین گیرش آوردی یا نه؟ درسته یه جاهایی ظاهرا نسبت به دنیا برات کم گذاشته شد، ولی آیا میارزید یا نمیارزید برای این انسانیت این هزینه رو بکنی؟ میارزید یا نمیارزید؟ بعد حضرت فرمود پدر شما به جایی رسید که او تحت سایه ملائکه است، با خود خدا صحبت کرده، و تو جایی هم حضرت فرمود که انقدر اینها در خوشحالی هستن، اون مقامی که پیدا کردن، اون جایگاهی که پیدا کردن، اون اوج انسانیت و معرفتی که پیدا کردن انقدر بالاست که شاید تنها کسی که آرزو دارد وقتی وارد بهش شد دوباره برگردد به دنیا و با همون مسیر برگردد به سمت آخرت فقط شهید باشد، که آرزوش این است که بیاد تو دنیا و با شهادت برگرده. بعد اینجا آیه نازل شد، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، اینا میت نیستن، اینا لحظه به لحظه حی هستن، اندرب به هم یرزقون هستن، و این زنده بودنشون رو توی دنیا میبینید، یاد اونها، ذکر اونها، کلام اونها و اثر اونها رو تو زندگیتون میبینید. بعد تو ادامهش بفرماد که دو تا شادی دارن، یک فرحین به ما آتاهم الله من فضله، این شادی اول، و شادی دوم یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. این دو تا شادی رو دارن. شادی اول به جایی رسیدن که فرمود اون کسی که بگوید اللهم انی اسالک ما سألك بهی عبادك الصالحون، اگه یه کسی دعا کرد گفت خدای اون چیزی که به عباد صالحت و عبد صالح ویژه‌ات دادی به من عطا بکن، آقا رسول اکرم فرمود اگه راست بگوید این واقعا دعایش این باشد، خدا شهادت رو بهش عطا میکنه. این شادی رسیدن به این مقام. یا تو روایت از مولا امیرالمؤمنین تو جاهای متعدد داریم که ان یختم لی بالسعاده، اون شهادت است و هی شهاده، این که خدا یا عاقبت ما را ختم به سعادت بکن، اون اوج شهادت است. لذا بعضیا میگن عاقبت به خیر، میگن اوج خیر که شهادت است. بعضی از علمای ربانی را ازشون گفتن که ظاهرا فکر میکنم شهید ثانی را هم نقل کردن و بعضی از بزرگان، یک سال اینا احیا میگرفتن، یک سال احیا، برای اینکه بتونن شب قدر رو توفیق پیدا کنن، درک بکنن. و دعایی که در اونجا داشتن دعا درخواست شهادت بوده، چیزی که خدا بهشون عطا بکنه. و یه شوخی هم بکنم، هیچ موقع یادم، یه کسی میگفتش که آقا تو روز اینا بیکار بودن مثلا، بنده خدا باورشون نمیشه، آقا یه کسی تو روز کار میکنه چجوری میشه شب احیا؟ ندیده یه همچی کسایی رو، ندیده یه همچی کسایی رو. یه موقع با رفقا صحبت میکردیم که دغدغه نماز شب داشتن توفیق نماز صبح اول وقت میده. یکی ما این همه سر اون شلوغه چوری نماز شب؟ گفتم اولا گفتم دغدغه نماز شب این که فکر درگیر باشه بتونم بخونم، ولو نخونی نماز صبح اول وقته. ثانیاً این که فرمود اگر تو فکر این باشی خدا مددت میکنه که انجام بدی، یعنی یه جوری درست میکنه که بشه و تو روز هم هیچ آسیبی به فعالیتت نرسه. چون که من میشناسم بعضی از خوبان رو که از صبح مشغول هستن، درس، تدریس، کار، پژوهش، کاراشون هم انجام میده. میشناسه آدم متعدد افرادی توفیق نماز شبشون هم دارن. حالا تو یه بحث دعا و اینها هم فرمودن الها و پافشاری و اصرار، لجاجت آدم نباید داشته باشه دعا داشته باشه. فرمود این دعای عاقبت به خیری رو اصرار بکنی، بعد سعادت رو اصرار بکنی، بعد شهادت رو اصرار بکنی، محال بهش نرسی. حالا بحث این است که شخص یه دفعه سست میشه، میگه یعنی به ما هم داده میشه یا نه. یه موقع یه کسی میگه میشه مثلا ما خادم اهل بیت بشیم یا سرباز امام زمان بشیم، خادم امام زمان بشیم. فرمود پافشاریه بر روی دعا، خدا اسبابش رو فراهم میکنه، اسبابش رو فراهم میکنه. فرمود شادی دومی که اینها رسیدن به این که یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، شهدا همیشه خوشحالن که پیوسته رویشهایی وجود دارد که این رویشها راه شهدا را ادامه میدن و این جریان هرگز زمین نمیماند. این خوشحالی و شادی عمیق دوم شهداست. همیشه در راه شهدا و انقلابی که در مسیر مکتب اهل بیت اینها ادامه میدن از هزار سال پیش تا امروز تا فردا تا ظهور وجود مبارک حجت ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه فدا، راهی که این جریان داره اون راه رو پیش میگیره، همیشه توش ریزش ها هست، پیوسته رویش ها هم در اونجا وجود داره. اون شخصیت برجسته استاد یکی از دانشگاه ها هیچ موقع یادم نمیره، خیلی سال پیش گفته بود وقتی تو حکومتی شما در اون حکومت حاکمان به اسم دین بیایند، دیگه نیازی نیست تو اون جامعه ترویج بیدینی بکنی، چون مردم به طور ناخودآگاه ضد حکومت میشن و ضد قانون. وقتی حکومت و دین قانونم به اسم دین باشه، مردم به طور ناخودآگاه بیدین میشن، دیگه نیاز نیست هیچ تلاشی برای بیدینی انجام بشه. اینو با خوشحالی میگفت. در مقابل این نظریه، نظریه ریزش ها و رویش هاست که نه، اصل کار کار درستیست، حرکت حرکت درستیست، جریان جریان درستیست و پیوسته فطرت پاکی وجود دارد که این جریان رو بلند آوازه نگه داره. هرچه برخی تو بین راه ریزش پیدا میکنن، میآید اون جریانی که اون جریان جریان رویش هاست، دوباره همین مسیر رو و همین پرچم رو بلند آوازه نگه می دارد. فرمود شادی دوم شهدا این است که پیوسته کسانی هستند که اینها اجازه نمیدن این جریان روی زمین بماند، و این جریانی هم که اجازه نمیدهد این جریان مکتب اهل بیت روی زمین بماند، اینها کسانی هستند که به برکت همون خون شهدا شکل گرفتن، به برکت خانواده شهدا، به برکت جانبازان، اینها تونستن این پرچم رو نگه دارن و به آینده ها هم تحویل میدهن. کسی میگفتش که حالا مثلا حاج قاسم رو شهید کردن، من خدا نمیدونست حاج قاسم فرد نبود که، مکتب بود، اون عزیزی که هنوز که هنوز یه موقع صبح جمعه میشه آدم به هم میریزه، یادش میاد اون روزی که خبر رو دادن تو صبح جمعه چقدر آدم به هم ریخت، این همه دلها سوخت و هنوز که هنوز دل میسوزه برای حاج قاسم. دشمن اشتباه کرده، این حاج قاسم رو ما تو حیطه‌های مختلف داریم، این یک فکره، یک مکتبه، یک جریانه، این نیستش که اینو شما بخواید آسیب بهش بزنید. تو اقتصاد ما، تو سیاست ما، تو فرهنگ ما، تو همه حیطه‌های ما وجود دارد چنین جریان و فکری، جریان و فکر شهدا و راه شهدا و خصوصیات اونها. تو این جلسه محضر شما سروران چند تا از این ویژگی ها رو عرض میکنم و بهش تأکید میکنم. انشالله خود شما سروران کار کردید، انشالله بیشتر روش کار بشه. جریان شهدا، جریان خوبان عالم، جریان کسانی که در این مسیر میخوان قدم بردارن، که تمام شهدا خوشحال هستن از وجود چنین کسانی که این راه رو ادامه میدن، چند ویژگی دارن که برخیش رو به مقدار وسع جلسه اشاره بکنم. یکیشون ویژگی اینها معناگرایی است و معنویت گرایی، یه چیزی که خیلی نیاز توی آخر الزمان، گمشده آخر الزمانی، بنبسته های مختلفی که برای انسانها تو زندگی وجود داره، سؤالی که از فلسفه زندگی دارن، ناامیدی و یأس عجیبی که تو آخر الزمان شکل میگیره، هر جا هم بحران معنویت پیدا بشه شما اون اصول عقاید واقعی رو شروع کنی متزلزل کردن، تو اونجا این بحران افسردگی، استراب، پریشانی بیشتر میشه. بحث معنا و معناگرایی واقعی، این نیاز حقیقی انسان، چیزی بود که تو شهدا همیشه تبلور داشت و اینها باعث حرکتشون شد، باعث توبه شد برای بعضی از اونهایی که حر انقلاب بودن تو این جریان شهدا. بحث معنا و معناگرایی. دوم بحثی که امروز بسیار نیاز تو زندگی خانوادگی، تو جایی که آمار طلاق داره زیاد میشه، تو زندگی اجتماعی فردی خیلی خیلی ما بهش نیاز داریم، بحث ایثار و خودگذشتگی است. یه چیزی که تو بین شهدا وجود داشته و امروز خیلی خیلی ما بهش نیاز داریم. شما ملاحظه بفرمایید تو این مشکلات خانوادگی که پیدا میشه سرمنشأش رو پیدا بکنید، میگن حرمت همدیگر رو رعایت نکردن، دو تا سه تا چهار تا عامل ذکر میکنن. معمول این عوامل رو، سرمنشأش رو نگاه بکنید، یه جایی طرف گذشت نداشته. حالا استثناءات کار ندارم، اما یه موقع هر دو طرف، گاهی اوقات یک طرف، اینها گذشت نداشتن. استثناءات کار نداریم و پشت سر کسی غیبت و تهمت نباید این باشه، اون گناه کبیره نباید باشه، نه به صورت کلی داریم عرض میکنیم، گاهی اوقات یک طرف، گاهی اوقات هر دو طرف اون ایثار لازم رو نداشتن. امروز خیلی تو زندگی ها به این نیاز داریم. سوم، خصوصیت استقامت و مقاومت اونها، که تو روایات داریم که امکان نداره شما تو یه کاری اهل مقاومت باشید الا اینکه تو روایات داریم پیروزی برای شماست. اون کسی که استقامت داشته باشه در مسیر خودش و مقاومت داشته باشه. به خاطر همینم میبینید که شما تو جاهای مختلف این همه ناامیدی گاهی اوقات بعضیا براشون پیدا میشه، یه فه حضرت آقا میبینید میفرماد خیلی امیدوار شروع میکنه فرمایش کردن، چون در جایی که در اونجا استقامت و صبر و مقاومت درست در اونجا وجود داشته باشه، امکان نداره پیروزی نیاد، امکان نداره چنین چیزی تحقق پیدا نکنه. بحث مقاومت و صبر چیزی که در وجود مبارک شهدا دیده شد. بحث عشق به اهل بیت، بحث ولایت مداری، بحث توجه به وجود مبارک امام زمان، این وصیت‌نامه شهید فکر کنم مصطفی ابراهیمی مجد بود. من هر چند وقت بار دارم توی موبایلم دارم هی نگاه میکنم میخونم، آدمم گریهش میگیره. خیلی جالبه تو اونجا این شهید بزرگوار میگه که حالا این وصیت‌نامه رو دارم مینویسم و بعد شهادتم این دیده میشه. بدانید که تو اونجا میگه با بغض مینویسم، قریب به این مضامین، بدانید که من توفیق پیدا کردم یک بار در عمرم خدمت وجود مبارک آقا امام زمان برسم. اینو تو وصیت‌نامه‌اش مینویسه و میگه اکنون که دارم وصیت‌نامه رو مینویسم تا به حال دیگر توفیق پیدا نکردم که اون جمال مبارک رو ببینم. توی وصیت‌نامه‌اش ذکر میکنه بحث توجه به امام زمان، توسل به ساحت مقدس امام زمان. بعضی از این دانشمندان بزرگ ما که الان شهید زندن و بعضی از دانشمندان ما که شهید شدن و از این دنیا رفتن، خواهش میکنم نگاه بکنید تو پیچیده ترین مطالب علمی، بنده خبر دارم از بعضی هاشون، تو پیچیده ترین مسائل علمی موقع نگاه بفرمایید. من از یکیشون خودم شنیدم فرموده بودم گفت سید فلانجا 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 به این مشکل خوردیم، باید 250 تا آزمایش انجام میدادیم، خیلی هم طول میکشید، خیلی هم طول میکشید. یکی از دانشمندهای بزرگ ما و بزرگی که نمیتونم اسمشو بیارم، ایشون فرمود که تو اونجا من مشکل شدید شد، خیلی شدید شد، تو یکی از کشورهای غربی هم بود، میگه اونجا باید کارها رو جمع میکردیم و یه تیم قدری هم داشتیم انجام میدادیم، دیدیم این میزان نمیشه. گو خلاصه خدا مدد خواستیم اونجا دو رکعت نماز امام زمان خونده بود، بعد به فکر رسیده بود که فلان طریق فلان آزمایش فلان جا. خیلی مهمه که ما دنبال عقلانیت باشیم، دنبال علم باشیم، ولی علم زده نشیم. خیلی بین اینها تفاوته. گاهی اوقات شخص از این ور کامل همه چی رو رها میکنه، عقلانیت رو رها میکنه، خیلی اشتباهه، خیلی آسیب میزنه. گاهی اوقات طبق عقلانیت باید جلو بره انسان، مثل که رهبر عزیزمون فرمایشی داشته باشن، طبق عقلانیت آدم بره جلو، ولو بعدها معلوم بشه که این اشتباه بوده، چه بسا جبران میکنه خدا. آینه که تو این بحثای علمی هستن یه بحثی داریم تو مصلحت سلوکیه، اون مسیری که بر پای درست مشخص شده، موثق است بر پای عقلانیت، یه جایی طرف اشتباه هم کرده باشه خدا جبرانش میکنه. مهم این است که بر پای عقلانیت و وسوق جلو بره. توی بحث علم همه همینطور هستش، منتها نباید اینقدر این بشه که غفلت از معنا و معنویت حاصل بشه. خصوصیتی که تو این شهدای ما دیده میشه، حالا شهدای تو رشته های مختلف یا تو جنگ بوده یا تو جنگ نرم بوده تو جاهای دیگه، نگاه کن، عدم غفلت از این معنویت، عدم از غفلت از وجود مبارک امام زمان و توجه به او. خصوصیتی که این عزیزان داشتن که برای بسیجی ها چقدر زیبا حضرت آقا اشاره کردن و امروز بسیار برای انقلاب و مملکت ما لازمه، این است که باید آباد کننده باشن، نه اینکه برای آبادی خودشون فکر بکنن. چیزی که خیلی مهم است و باید دقت بشه، این جریان اشرافیت و تبعیض آسیب بسیار بزرگیه، بسیار آسیب بزرگی هستش، چون اصلا به طور ناخودآگاه شخص رو به دنبال آباد کردن زندگی خودش میبرد و نه دیگران. نقطه مقابل جریان ایثار است، نقطه مقابل جریان بسیج و بسیجی است، نقطه مقابل جریان حاج قاسم، نقطه مقابل جریان مکتب اهل بیت. مکتب اهل بیت دنیای دیگران باید آباد بشود، ولی شخص برای خودش جمع نمیخواد بکنه. این خیلی مهمه که راهی که این عزیزان و بزرگواران داشتن بحث توجه به این که به دیگران فکر بکنن، آبادی دیگران، شجاعت، مراقب حدود شرعی بودن، تواضع، اخلاص، متعبد بودن ولی خرافه پرست نبودن، مجاهد بودن ولی اهل افرادکاری و بی‌انضباط نبودن، متخلق بودن ولی ریاکار نبودن، اهل جذب بودن، جذب حد اکثری، واقعا خیلی نکته دقیق و لطیفیه. این جذب حد اکثری نسبت به کسی است که شاید با سلیقه شما سازگار نباشه و یا بخش دیگری هم هستش اهل جذب بودن. منتها این اهل جذب بودن به معنای تسامح در اصول نیست، به معنای اینکه حفظ اصول رو کنار گذاشتن نیست، ولی توجه به اون جذب حد اکثری هم داشتن. ویژگی هایی که این جریان دارد و انسان رو میتواند به اوج شهادت برساند، سعادت برساند، که انشالله خدا به همه ما توفیق بده در این مسیر و در این جریان قدم برداریم انشالله. خدایا به مقربین درگاهت، به ما و خانواده و نسل ما، رفقای ما، مرتبطین ما، دوستان ما، جوانان و نوجوانان ما، مربیان و متربیان ما، به همه و همه توفیق در مسیر این جریان شهدا قدم برداشتن به همه ما اعطا بگردان. السلام علیکم یا اولیاء الله و احباءه، السلام علیکم یا اصفیاء الله و عبدائه، السلام علیکم یا انصار دین الله، السلام علیکم یا انصار رسول الله، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، السلام علیکم یا انصار فاطمه الزهرا، السلام علیکم یا انصار حسن ابن علی، السلام علیکم یا انصار ابی عبد الله الحسین الشهید بکربلا، تبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم. یه عرض ادبی به ساحت مقدس ابا عبدالله هم داشته باشیم. فرمودون کسایی که اوج میگیرن روزه خصوصی دارن. یه اهل دلی یاد داده بود که یه جاهای خودت باش، خدا باشد و کسی نباشد، فقط ملائکه. اونجا گاهی اوقات آدم خودش روزه بخونه، توسل کنه، با امام زمان درد دل بکنه، خیلی اثر عجیبی داره. یا یه کار قشنگی بچه های هیئت اینجا شنیدم انجام دادن، چه کار قشنگی، روزه های خانگی که گاهی اوقات دو نفر فقط اونجا هستن، خیلی کار با برکتیه و اثرات معنویت و مطلوب خیلی خوبی داره. اهل روزه باشیم و اهل گریه با. یه موقع سر درس بودم، خدا رحمت کنه آیت الله عظما شیخ جواد تبریزی رو رحمت الله علیه، اسمش یادم نمیره، یه کسی اونجا اشکال کرد، ایشون اومد جواب بده، اون بی‌ادب بود، برگشت گفت آقا روزه میخوانی؟ جواب سوال رو به سر درس بود، بحث علمی بود، ایشون زد زیر گریه، گفت اصلا من اومدم حوزه که روزه خان بشم، دلها برود کربلا. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله. دلها برود کربلا، عصر عاشورا، ابی عبدالله یک و تنها، غریب گیر و بردنه، فرمود وتر موتور بود. وتر بود یعنی یگانه بود تو عالم حسین، موتور بود یعنی تنها گیر آوردنش، تنها گیر آوردنش، تنها گیر آوردنش. یا صاحب از زمان با اذن شما این روزه رو بگیم، با اجازه شما انشاءالله به زودی همه کربلا اونجا عرض ادب بکنیم. آخ بمیرم عصر عاشورا، ابی عبدالله غریب و تنها، فنظر یمینا و شمالا، به سمت راست و چپ نظر کرد، لا یرا اصحابا الا صافحت تراب وجهه، هیچ یاری نبود الا اینکه صورتش بر خاک گرم کربلا. اما بشنوید از خیمه ها عمه سادات زینب کبرا این زن و بچه رو داخل خیمه ها کرد. یا صاحب از زمان، شاید اولین بار بود عمه جان زینب تنها آمد، آمد بالای تل زینبیه، یه وقت نگاه بکنه ببینه آسمان به هم ریخته، ملائکه گریه میکنن، زمین به هم ریخته، چه خبر شده؟ یه وقت نگاه بکنه به گودی قتلگاه، نیزه‌دار با نیزه، شمشیردار با شمشیر. یه وقت عمه سادات ببینه چه قوغایی شد، یه وقت ببینه یا صاحب الزمان سری به نیزه بلندن در برابر زینب، خدا کند که نباشد سر برادر حسین. به ابی انتم و امی یا اهل بیت النبوه. خدایا دعایی که می‌فرمایند و دعایی که خیر این جمع است، از صائب به برکت اهل بیت و شهدا به مرحله اجابت برسان، برای آقا امام زمان صلواتی مرحمت.